نبیم. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. و چه کسی مشفق تر از خداوند. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به زائران بیت الله الحرام: مسئله فلسطین در رأس همه مسائل سیاسی مسلمانان است. معامله قرن جنایتی در حق جامعه بشری است. ترفندهای جبهه استکبار در برابر همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است.
برگزاری مراسم براءت از مشرکین در صحرای عرفات با حضور انبوه زائران خانه خدا. مراسم پرفیض دعای عرفه هم ساعاتی قبل در عرفات برگزار شد.
تأکید سران سه قوه بر رفع مشکلات مردم. آقای روحانی: اصل حراست از زندگی و رفع مشکلات مردم باید هدف اصلی سیاست گذاری ها و تصمیم ها باشد.
و شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تأیید کرد. سخنگوی شورای نگهبان: بلاک ما برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مر قانون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. همکارم خانم خرم‌نیا و من گرجی، خبرهای شامگاهی شنبه 19 مرداد 1398 هجری شمسی را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به زائران بیت الله الحرام، براءت از مستکبران و در رأس آن آمریکا را به معنی براءت از مظلوم کشی و جنگ افروزی، محکوم کردن کانونهای تروریسم از قبیل داعش و بلک واتر آمریکایی، نهیب امت اسلامی بر سر رژیم کودک کش صهیونیست و پشتیبانان و کمک کنندگان آن و محکومیت جنگ افروزی های آمریکا و دستیارانش در منطقه حساس غرب آسیا و شمال آفریقا دانستند و با تأکید بر قرار داشتن مسئله فلسطین در رأس همه مسائل سیاسی مسلمانان خاطر نشان کردند، ترفند معامله قرن که به وسیله آمریکای ظالم و همراهان خائن آن زمین سازی می شود، جنایتی در حق جامعه بشری است. همگان را به حضور فعال برای شکست این مکر دشمن فرا می خوانیم و به حول و قوه الهی آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه استکبار را در برابر همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست می دانیم. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که صبح امروز حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، آن را در صحرای عرفات قرائت کرد، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی رسوله الکریم الامین محمد خاتم النبیین و علی آله المطهرین سیما بقیت الله فی الارضین و علی اصحابه المنتجبین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. موسم حج در هر سال میعاد رحمت پروردگار بر امت اسلامی است. فراخوان قرآنی و اذن فی الناس بالحج دعوت همگان در طول تاریخ بر سر این سفره رحمت است تا هم دل و جان خداجوی و هم نگاه و اندیشه خردورز آنان از برکات آن بهره‌مند گردد و هر سال درس‌ها و آموخته‌های حج به وسیله جماعاتی از مردم به سراسر جهان اسلام برسد. در حج اکسیر ذکر و عبودیت که عنصر اصلی در تربیت و پیشرفت و اعتلای فرد و جامعه است، در کنار اجتماع و اتحاد که نماد امت واحد است و همراه با حرکت بر گرد مرکز واحد و در مسیری با هدف مشترک که رمز تلاش و تحرک امت بر پایه توحید است و با یکسانی آحاد حجگزار و نبود تمایز که نشانه برداشتن تبعیض‌ها و همگانی کردن فرصت‌هاست، مجموعه‌ای از پایه‌های اصلی جامعه اسلامی را در نمایی کوچک نشان می‌دهد. هر یک از احرام و طواف و سعی و وقوف و رمی و حرکت و سکون در اعمال حج یک اشاره نمادین به بخشی از بدنه تصویری است که اسلام از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است. تبادل دانسته ها و داشته ها میان مردم کشورها و مناطق دور از هم و تأمین آگاهی ها و تجربه ها و خبرگیری از وضع و حال یکدیگر و زدودن بدفهمی ها و نزدیک کردن دل ها و انباشتن توان ها برای مقابله با دشمنان مشترک دستاورد حیاتی و بسی بزرگ حج است که با صدها گرد همایی مرسوم و معمول نمی توان آن را به دست آورد. آیین براءت که به معنی بیزاری از همه بیرحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فساد های تواقیت هر زمان و ایستادگی در برابر زورگویی و باجیری مستکبران دوران هاست، یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی برای ملت های مظلوم مسلمان است. امروز براءت از جبهه شرک و کفر مستکبران و در رأس آن آمریکا به معنی براءت از مظلوم کشی و جنگ افروزی است. به معنی محکوم کردن کانونهای تروریسم از قبیل داعش و بلک واتر آمریکایی است. به معنی نهیب امت اسلامی بر سر رژیم کودک کش صهیونیست و پشتیبانان و کمک کنندگان آن است. به معنی محکومیت جنگ افروزی های آمریکا و دستیارانش در منطقه حساس غرب آسیا و شمال آفریقاست که رنج و مرارت ملت ها را به نهایت رسانده و هر روزه مصیبت های سنگینی بر آنان وارد کرده است. به معنی بیزاری از نژاد پرستی و تبعیض بر اساس جغرافیا و نژاد و رنگ پوست است. به معنی بیزاری از رفتار استکباری و خباثت‌آمیز قدرت‌های متجاوز و فتنه‌انگیز در برابر رفتار شرافتمندانه و نجیبانه و عادلانه است که اسلام همه را به آن دعوت می‌کند. اینها اندکی از برکات حج ابراهیمی است که اسلام ناب ما را به آن فرا خوانده است و این نماد مجسم بخش مهمی از آرمان‌های جامعه اسلامی است که هر سال به وسیله آحاد مردم مسلمان به کارگردانی حج نمایشی عظیم و پرمضمون پدید می‌آورد و با زبانی گویا همه را به تلاش برای ایجاد چنین جامعه‌ای فرا می‌خواند. نخبگان جهان اسلام که جمعی از آنان از کشورهای مختلف همکنون در مراسم حج حضور دارند، وظیفه ای سنگین و خطیر بر دوش می‌کشند. این درس‌ها باید به همت و ابتکار آنان به مجموعه ملت‌ها و افکار عمومی منتقل شود و داد و ستد معنوی اندیشه‌ها و انگیزه‌ها و تجربه‌ها و آگاهی‌ها به دست آنها تحقق یابد. امروز یکی از مهمترین مسائل جهان اسلام مسئله فلسطین است که در رأس همه مسائل سیاسی مسلمانان با هر مذهب و نژاد و زبان قرار دارد. بزرگترین ظلم قرنهای اخیر در فلسطین اتفاق افتاده است. در این ماجرای دردآور همه چیز یک ملت، سرزمینش، خانه و مزرعه و دارائیهایش، حرمت و هویتش مصادره شده است. این ملت به توفیق الهی شکست را نپذیرفته و از پا ننشسته و امروز از دیروز پرشورتر و شجاعانه‌تر در میدان است، ولی نتیجه کار نیازمند کمک همه مسلمانان است. ترفند معامله قرن که به وسیله آمریکای ظالم و همراهان خائنش زمین سازی می شود، جنایتی در حق جامعه بشری و نه فقط ملت فلسطین است. ما همگان را به حضور فعال برای شکست این کید و مکر دشمن فرا می‌خوانیم و به حول و قوه الهی آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه استکبار را در برابر همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست می‌دانیم. قال الله العزیز ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. صدق الله العلی العظیم. توفیق و رحمت و عافیت و قبولی طاعات را برای همه حجاج محترم از خداوند مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 14 مرداد ماه 1398 مصادف با 3 ذی الحجه 1440.
مراسم برائت از مشرکین با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجاج بیت الله الحرام در صحرای عرفات برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی از آمریکا و اسرائیل مظاهر شرک در عصر کنونی ابراز برائت کردند. در قطعنامه مراسم برائت از مشرکین هم بر ضرورت ایستادگی امت اسلامی در برابر نظام سلطه و حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین تاکید و هر گونه عادی سازی روابط با رژیم جنایتکار صهیونیستی محکوم شد. مراسم برائت از مشرکین با حضور جمعیت انبوه زائران کشورمان، سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت صبح امروز برگزار شد.
صحرای عرفات امروز صحنه اصلی حج ابراهیمی، یعنی اعلام برائت و بیزاری از هرچه شرک و ستم بر روی کره خاکی را شاهد بود. حجاج بیت الله الحرام که روز عرفه را در صحرای عرفات می‌گذرانند با لبیک به ندای تاریخی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ماهیت اصلی و سیاسی حج، یعنی تبری از شرک و نفاق را به رخ جهانیان کشاندند.
همین هدف و منظور و مقصود حضرت امام که برائت از همه مشرکین به خصوص آمریکا و اسرائیل،
چون به دستور امام راحلمون امام 8 سال این برائت رو انجام میده.
در مراسم عبادی سیاسی برائت از مشرکین پیام پرمحتوای رهبر انقلاب که مسائل مهم روز جهان و جهان اسلام اشاره داشت برائت شد.
حجت الاسلام و المسلمین نواب نخست فلسفه اصلی برائت جویی از مظاهر شرک و نفاق را تشریح و سپس پیام رهبر معظم انقلاب را که با تکبیرهای حجاج همراه بود قرائت کرد.
ایشون امید دادن ملت‌ها رو به این که مردم فلسطین به شکست رو نپذیرفتن و به پیروزی خودشون امیدوارن.
همبستگیمون رو با همه مردم مسلمانان جهان نشون بدیم
که مسلمان‌ها باید وعدت داشته باشن بینشون.
ابراهیم شکونی، خبرگزاری صدای سیما، مکه مکرمه، صحرای عرفات.
مراسم پرفیض دعای عرفه هم ساعتی قبل با حضور زائران کشورمان در سرزمین عرفات برگزار شد. امروز در عربستان 9 ذی الحجه روز عرفه بود. حسین باقنده خبرنگار اعزامی خبر رادیو به سرزمین وحی گزارش می‌دهد.
دعای عرفه حجاج ایرانی در صحرای عرفات تنین انداز شد. هزاران زائر ایرانی نوای عارفانه امام حسین علیه السلام را امروز زمزمه کردند. استقبال از دعای عرفه به قدری زیاد بود که شماری از حجاج دیگر کشورها هم برای شرکت در این مراسم خودشون را به خیمه زائران ایرانی رسونده بودند. عرفه امروز شاهد چشم‌های بارانی و نیازهای آسمانی بندگانی بود که همزمان با بارش رحمت الهی در سرزمین عرفات دست نیاز به سوی معبود دراز کردند.
دعوت شد اینجایی که خودمون اعتقاد داریم هر کس بیاد اینجا بخشیده میشه. با این بارون الهی هم که اومد همه ما انتظار داریم اگه پاک شدیم حداقل بتونیم آقامونو یه لحظه هم که شده ببینیم.
آرزو میکنیم ته دلمون که ظهور آقامونو زودتر برسونه.
روزی پر از شور و شیدایی و شناخت، روزی که نگاه قلب‌ها بیش از همیشه به آسمان بود. جمعیت یک صدا الهی العف را زمزمه می‌کردند. همزمان با آغاز مراسم بارش باران رحمت الهی هم آغاز شد و تا پایان دعا ادامه داشت و بسیاری از زائران اشک ریزان در فضای باز فرازهای دعای عرفه را زمزمه کردند.
آسمون هم داره به این حال امام حسین گریه میکنه.
یک روزی باشه که پشت سر امام میمون، پشت سر مقتدامون. رهبرمون بیستیم و دعای عرفه رو زمزمه کنیم.
زاران کشورمون امشب صحرای عرفات رو ترک و راهی مشعر الحرام میشن و تا طلوع آفتاب فردا در مشعر خواهند بود، سپس به منا رفته تا با رمی جمرات و قربانی کردن و حلق از احرام خارج بشن. حسین باقنده، خبرنگار نظامی خبر رادیو، صحرای عرفات.
زائران خانه خدا غروب و پس از پایان نخستین وقوف خود در صحرای عرفات راهی مشعر الحرام شدند تا دومین مرحله از مناسک حج را انجام دهند. زائران خانه خدا پس از وقوف در مشعر راهی سرزمین منا خواهند شد تا فردا در آنجا که عید قربان است پس از رمی جمرات و قربانی کردن و حلق حاجی شوند. مراسم تعویض پرده خانه خدا نیز صبح امروز با حضور مقامات مکه و مسجد الحرام برگزار شد. پیش از آن کعبه با گلاب ایرانی شستشو داده شد. این مراسم هر سال با خروج زائران از شهر مکه در آستانه عید قربان برگزار می شود. اما در ایران فردا نهم ذی‌الحجه و روز عرفه است. به همین مناسبت مراسم دعای پرفیض عرفه عصر فردا در اماکن مذهبی سراسر کشور برگزار می شود. مراسم دعای عرفه از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد. لبیک اللهم
لبیک. مهربان خدای من، اینک در پیشگاه تو هم در عرفه. شریک لك لبیک. لبیک لا شریک لك لبیک. بال گسترده و پر شکسته، با کولباری از ناسپاسی و معاصی.
این روز و اون مکان موقعیتی است برای اعتراف به گناه در پیش پروردگار. بین خودمون و خدا خلوت کنیم و به قصورهامون، به تقصیرهامون، به خطاهامون، به گناهانمون که مایه روسیاهی ماست، مایه بسته شدن پروبال ماست، مانع پرواز ماست، اعتراف کن.
ای آن که در ازای ناسپاسی محرومم نکردی، ای آن که از پنهانی های دل با خبری، چگونه ممکن است در ورطه ناامیدی بیفتم در حالی که تو نزدیک و صمیمی، نور مهر تابنده.
گزارش همکارم زینب نجاتی را از مرکز ساری شنیدید. صبح دوشنبه هم نماز روز عید قربان در مصلاهای سراسر کشور اقامه می شود.
عرضه 1,500,000 رأس دام برای ذبح در عید قربان. این خبر را رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد و گفت بیش از 2,500 گروه ثابت و سیار هم در این روز آماده خدمت رسانی به هموطنان هستند. آقای رفیع پور افزود:
1,000,000 تا 1,500,000 رأس دام در سراسر کشور توسط دامداران عزیزمون و توسط جایگاه داران آماده عرضه است. ما حدود 2 ماه به پیشواز عید قربان رفتیم دامپزشکی و مراکز عرضه دام زنده رو که نظارت بهداشتی بر روی اونها انجام شده در اختیار مردم هست در تمامی شهرستان‌های کشورمون. در کنار اون کشتارگاه‌ها و همچنین قربانگاه‌هایی که در شهرهای بزرگ کلان شهرها ایجاد شده، همه اینها تعمیرات لازم دیده شده و همکارای ما در این قسمت آزاد. مجموع همکار ما 3,000 نفر همکار بهداشتی نظارت میکنن و 600 نفر هم همکار روحانی داریم که نظارت شرعی رو بر ذبح دام در روز عید قربان انجام میدن. اکیپ هایی که به کمک مردم عزیزمون میان به صورت ثابت و سیار بیش از 2,500 اکیپه. ما یه شماره کشوری داریم 1512 که مردم عزیزمون در 24 ساعت میتونن از این شماره اطلاعاتی که لازم دارن رو دریافت کنن، ولی شبکه های دامپزشکیمون در 600 نقطه کشورمون مستقرن و پست‌های دامپزشکی ما ادارات کلمون در مراکز استان‌ها مستقر هستند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. تأکید سران سه قوه بر رفع مشکلات مردم. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سقوه در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی برگزار شد، بر ضرورت توجه به مشکلات مردم و اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای حل این مشکلات تاکید کرد. آقای روحانی در جلسه این شورا گفت اصل حراست از زندگی و رفع مشکلات مردم باید هدف اصلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌ها باشد. رئیس جمهور با تاکید بر عادلانه شدن دستیابی دهک‌های پایین درآمدی به منابع انرژی افزود، اگرچه هم دولت و هم مردم شرایط سختی سپری کرده‌اند، اما در همین شرایط می‌توان تصمیم‌های راهگشا برای ثبات و پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ کرد. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارش محور درآمدی در اصلاح ساختاری بودجه را ارائه و وضع تولید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور و راه‌های ساماندهی آن را تشریح کرد. در این طرح با هدف بهره‌مندی حداکثری مردم و عادلانه کردن شیوه دستیابی دهک‌های پایین درآمدی به منابع انرژی، نقشه راه بلند مدت استفاده اقتصاد کشور از مزیت نسبی انرژی در تولید و صادرات محصولات مختلف تدوین شده است.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد ملاک شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات همچون گذشته فقط مر قانون است. آقای کدخدایی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر رایزنی دولت با شورای نگهبان برای حداقلی شدن رد صلاحیت ها گفت درباره حداقلی شدن رد صلاحیت ها هیچ صحبتی نداشته ایم، چرا که ملاک شورا برای بررسی صلاحیت داوطلبان مانند گذشته فقط قانون است و فارغ از آن هیچ معیاری نداریم. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اصرار اصلاح طلبان برای مذاکره با شورای نگهبان و اینکه آیا از این پیشنهاد استقبال می‌کنید، تصریح کرد در شورای نگهبان به روی همه فارغ از جناح، گروه و حزب افراد باز است. وی همچنین درباره اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان از اطلاعات سپاه نیز استفاده خواهد کرد گفت 4 مرجع مربوط به کسب اطلاعات در قانون مشخص شده، اما استفاده از اطلاعات مراجع دیگر منع نشده است. بنابراین شورا همچنان که از تحقیقات عمومی و محلی میتواند استفاده کند، از هر مرجع دیگری هم مجاز به استفاده است. آقای کدخدایی همچنین درباره دلایل اعلام عمومی نشدن رد و صلاحیت داوطلبان و تأثیر این موضوع بر مخدوش شدن اعتماد مردم به مسئولان گفت تغییر در موضوع اعلام عمومی علل رد صلاحیت داوطلبان نیازمند تغییر در قانون است و اگر قانون تکلیف کند اقدام خواهیم کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره برگزاری الکترونیک انتخابات مجلس گفت احراز هویت رای دهندگان قطعاً الکترونیک خواهد بود، اما در بخش‌های دیگر در مرحله‌ای که وزارت کشور از نظر فنی آماده باشد ما هم آمادگی نظارت داریم. آقای کدخدایی همچنین گفت شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست.
3 مصوبه رو داریم که از سوی مجلس محترم واصل شده بود و این 3 مصوبه عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. لایه دو فوریتی الحاق 1 بند به تفسیره 11 قانون بودجه سال 1398 کل کشور بود که عدم مغایرتش اعلام شد. طرح تشکیل وزارتخونه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود. چندین نوبتی بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد بود و نهایتاً در جلسات گذشته شورای نگهبان عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. و طرح دیگه هم طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی بود. این طرح هم عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
شورای نگهبان طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی و لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را رد کرد. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان:
طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مواجه با ایراداتی بود. مصوبه بعدی لایه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود. در نوبت قبلی ایرادی رو آقایون داشتن نسبت به جهات امنیتی، اصلاحی رو به عمل آورده بودن مجلس محترم که با این حال همچنان گفتن که این ایراد باقی است و رفع ایراد نمی کنه. طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای است 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم که در 6 بند مواجه با ایراداتی شد از سوی اعضای محترم شورای نگهبان.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد از صبح روز سه‌شنبه 22 مرداد تمام وسایل نقلیه بنزینی باید برای دریافت سوخت از کارت سوخت خودروی خود استفاده کنند. بر اطلاعیه این شرکت آمده است در صورتی که مالکان خودروها در استفاده از کارت سوخت خود با هر مشکلی روبرو شدند، از طریق سایت niopdc.ir و یا تماس با شماره 09627 اقدام نمایند. تا 22 شهریور علاوه بر رمز جاری کارت، 4 رقم آخر کد ملی شخصی که نام او پشت کارت سوخت درج شده به عنوان رمز کارت در جایگاه سوختگیری قابل قبول می باشد. شاید هنوز تعدادی از مالکان خودرو کارت سوخت در اختیار نداشته باشند. از این رو برای حل مشکل تحویل سوخت به این گونه خودروها مقرر شده به مدت محدودی از کارت جایگاه دار برای تحویل مقدار محدود سوخت به این گونه خودروها استفاده شود. مالکان خودروهایی که تاکنون اقدامی برای صدور کارت سوخت المصنا به عمل نیاورده اند باید با مراجعه به دفاتر خدمات پلیس به علاوه 10 برای ثبت نام اقدام نمایند. حدود 500 هزار کارت سوخت صادر شده به دلایل مختلف توسط مالکان خودروها دریافت نشده و به باجه‌های پست برگشت داده شده که مالکان خودروها می توانند با مراجعه به وبسایت e-police.ir برای دریافت مشخصات باجه پستی مربوط اقدام و برای دریافت کارت سوخت خود به باجه پستی مربوطه مراجعه کنند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیشتر بارها اعلام کرده بود از 20 مرداد استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌های عرضه بنزین شهرهای تهران، کرج، اصفهان و تبریز الزامی می‌شود که امروز این تاریخ را 2 روز دیگر تمدید کرد.
اما طرح کانون یاریگران زندگی با هدف پیشگیری از مصرف مواد مخدر میان دانش آموزان از مهر امسال در مدارس کشور اجرا می شود. تفاهم‌نامه اجرای این طرح میان وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر امضا شد. سردار مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
طرح یاریگران زندگی با اولویت خانواده بزرگ آموزش پرورش، 14 میلیون دانش آموز و حدود 1 میلیون معلم و حدود 28 میلیون هم پدر و مادر و والدین که مستقیم در ارتباط هستن، به ما حکم میکنه که اگر ما بخوایم طرح پیشگیرانه رو پیش ببریم، در اولویت اول باید آموزش پرورش باشه، که این اقدام صورت گرفت. امروز تفاهم نامه کلی امضا شد، دستورالعمل اجراییش هم تا شهریور ما دقیقاً به عدد و رقم در میاد و شاخص بندی میشه و انشالله از ابتدای مهر طرح کانون یاریگران زندگی در آموزش و پرورش به صورت اجرایی و با شاخصهای تعیین شده انشالله افتتاح خواهد شد.
آقای حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، هم در مراسم امضای تفاهم‌نامه طرح کانون یاریگران زندگی گفت این طرح از اول مهر در 10% مدارس متوسطه دوم اجرا می شود.
تفاهم‌نامه امروز ضریب نفوذ اقدامات قبلی رو به اضافه فعالیت جدید نشانگیری کرده. ما در آموزش پرورش به طور مشخص در عرصه پیشگیری از اعتیاد و همچنین ترویج فرهنگ مبارزه با اعتیاد و نیز در بعضی موارد خدمات درمانی و مداخله حرفه‌ای رو هدف گذاری کردیم که در همه این قلمروها در این تفاهم‌نامه انشاءالله کار پیش خواهد رفت. در گام اول 10% از مدارس متوسطه دوم رو درگیر این کار خواهیم کرد، با کمک ستاد هماهنگی مبارزه مواد مخدر خواهند داشت. این کار رو پیش میبریم تا به مرز 100% مدارسمون برسیم.
از سراسر گیتی،
آقای علوی وزیر اطلاعات به همراه معاونین این وزارتخانه بعد از ظهر امروز با حضور در وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن تحریم رئیس دستگاه دیپلماسی کشور از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی آقای ظریف و وزارت امور خارجه تشکر و قدردانی کرد.
وزرای اقتصاد و دارایی ایران و نیکاراگوئه تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک امضا کردند. فرهاد دشبسند در حاشیه این مراسم گفت تا 2 سال آینده حجم مبادلات تجاری دو کشور 10 برابر خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی از 5 برابر شدن ارزش سهام عدالت خبر داد.
انتخاب رشته آزمون سراسری سال 98 از فردا آغاز می شود. داوطلبان از فردا می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور برای انتخاب 150 کد رشته محل به ترتیب اولویت علاقه اقدام کنند.
رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت به افزایش آمار زپ دام در کشور همزمان با عید قربان اشاره و به مردم توصیه کرد از خرید گوشت‌هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی زپ می‌شوند خودداری کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت اگر دفاتر پیشخوان دولت بیش از نرخ تعیین شده از مردم پولی اخذ کنند، سهمیه خدمات ثبت احوالی آنها قطع خواهد شد.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت 78700 قرارداد منعقد شده در شهرک‌های صنعتی داریم که از این میزان 44000 واحد به بهره برداری رسیده و 34000 واحد نیز در حال احداث است.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه حداقل حقوق بازنشسته